عصرتون بخیر، در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ با کاروان شهید رو بشنوید. با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم با گشتی تو کتاب تاریخ پر افتخار کشورمون به قصه از یک قهرمان دیگه برخوردیم. قهرمان دلاوری که برای آزادی و عزت سرزمینش از هر چی که دوست داشت و براش عزیز بود دل کند و رو برگردوند و قدم در راهی گذاشت که پر مخاطره بود. ولی چه باک که اون سرافرازی و غرور آب و خاکش براش از هر چیزی عزیزتر و ارزشمندتر بود. حرف از علی آقاست. قهرمان امروز ما اسمش علی آقاست. بسیجی سپاه ایران زمین، علی آقا فروغی. علی آقا فرزند چهارم باقر و بتول در 26 شهریور سال 1306 در همدان به دنیا آمد. دوران کودکیش رو تو کوچه پس کوچه های خاطر انگیز همدان اون روزها از سر گذروند و کم کم بزرگ شد و پا گرفت. سال 1313 در حالی که 7 بهار از سر گذرونده بود برای آموختن علوم اون زمان وارد دبستان شد و تونست مدرک ششم ابتدایی رو در سال 1320 بگیره. سالی پر التهاب و پر افتخیز که سرفصلی تازه برای ایران و ایرانی در اون سال باز شد. قهرمان قصه ما 14 ساله بود که وارد بازار کار شد. علی آقا به دلیل علاقهی که به نظام و نظامیگری داشت به استخدام ارتش در اومد و در نیروی زمینی مشغول به خدمت شد. سال 1345 دست زن و بچه رو گرفت و به تهران اومد و تو خونهی که حوالی میدون شاپور گرفته بود ساکن شد. دهه 50 از نیمه گذشته بود و سال 57 با تمام حکایات پیدا و پنهانش از راه رسیده بود. سالی که برای علی آقای قصه ما تداعی کننده سال 1320 بود. باری سال 57 سال اعتراضات مردم به رژیم شاهنشاهی داشت به پایان می رسید، در حالی که روز به روز تظاهرات مردم وسعت بیشتری می گرفت و انقلابی که به پا شده بود می رفت تا پایه های حکومت رو به لرزه در بیاره و اساس نظام رو زیر رو کنه. تا پیروزی انقلاب قدمی بیشتر نمانده بود. در مجال پیش رو توجه شما عزیزان رو به صحبت‌های سرکار خانم زهرا فروغی، دختر گرامی علی آقا فروغی جلب می‌کنم که از اون برامون گفته. بشنوید.
یکی از خصوصیات پدرم این بود که میونه خیلی خوبی با دختر داشت. خیلی. با این که همه فامیل میگفتن که اخلاقش تنده و سخت گیره، ولی ما اصلا اینو احساس نمی‌کرد. وقتی میومد خونه یکیمون که نبودیم سوال میکرد کجاست، چرا نیومده. من بچه بزرگ خانواده بودم، اولین کسی که میدوید و بابا میکرد من بودم. پدرم که میرفت برای کار و مسافرت اولین کسی که خیلی بهش وابستگی شدید داشت من نبود. پدرم تو مسافرت ها تو ماموریت ها خیلی احساس میکردم انگار یه چیزی گم شده دیگه. دیدیم که وقتی آدم یه چیزی گم میشه چقدر دنبالش میگرده تا پیداش کنه. ما در نبود پدرمون هممون همینجوری بودیم. تو مسافرت هایی که میرفت، ماموریت هایی که حتی یه چیز کوچولو هم که شده برای ما میآورد، وقتی کسی میخواست ما رو اذیت کنه یا برادر رو سر به سرمون میذاشتن زورمون بهشون نمیرسید، میدویدیم طرف بابامون، بر بابامون میگفتیم آره فلان داداش ما رو اذیت کردی. هیچی دیگه، خدا به دادش میرسید که اون موقع بابام چه رفتاری با اون پسر داشت که چرا دختر رو اذیت میکنی. ما روزی که بهمون گفتن پدر شهید شده انگار تمام زندگیمون دیگه رفته. هممون یه چیز گم شده داریم و خواهیم داشت. همیشه احساس میکنیم که تو زندگی ما با اینکه 30 سال گذشته یه خلأ وجودی وجود داره، اونم پدرمونه. همیشه نبود پدر در کنار ما بچه ها همیشه احساس میشه انگار یه بزرگی که همیشه ما رو نگاه میکرده الان دیگه وجود نداره که مواظب ما باشه. ما پدر رو یه ستون خونه همیشه میدونستیم و ما دیگه اون ستون الان نداریم.
پس از پیروزی انقلاب، علی آقا فروغی برای حراست از انقلاب نوپای مردمش وارد کمیته شد و این در حالی بود که پیش از اون در بخش امداد خودروی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مشغول به کار بود. سال 1360 با تأسیس بنیاد شهید وارد اون شد. پس از اون دوباره به تهران آمد و رئیس حفاظت بنیاد شهید مرکز شد. علی آقا فروغی فارغ از پست و مسئولیتی که داشت بارها به منطقه رفت و در انتقال مجروحین و شهدا از جبهه به پشت خط حضوری مؤثر داشت. حضوری که سرانجام در 9 بهمن ماه سال 65 نقطه پایانی گذاشت بر قصه پر افت و خیز علی آقای فروغی. این مرد فداکار و ایثارگر این دیار پاک اهورایی. علی آقا باور داشت که مادران و پدران نباید چشم راه بچه‌هاشون باشن و این جوونا باید در هر صورت به خونه برگردن، چه زنده و چه پیکر پاکشون که چشمهایی به در دوخته شده و انتظار جوونشون رو میکشه. و به این اعتقاد اصرار داشت و الحق تمام توانش رو گذاشت تا بچه های مردم رو خودش به پشت جبهه بیاره، که تو یکی از همین مأموریت ها در حالی که تعدادی از مجروحین رو همراهی میکرد در شهر همدان هدف بمباران هواپیماهای دشمن قرار گرفت و به این شکل در راه انجام وظیفه و خدمت به ملک و مردمش تن خستش در آغوش گرم مام میهنش قرار گرفت و روح مهربون و بزرگش در اوج آسمان عزت و افتخار به پرواز در اومد، که این فرجام خوش مردان غیوریه که از همه چیزشون در راه امن و آرام مردمشون میگذرن، مردانی چون علی آقا فروغی و یارانش. یادش به خیر و نام و نشونش به عظمت نام مقدس ایران جاودان.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به سر میبریم. آن بانوی گرامی در کلامی زیبا میفرمایند: 3 چیز از دنیا برای من دوست داشتنی است: تلاوت قرآن، نگاه به صورت رسول خدا، انفاق و کمک به نیازمندان در راه خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستم که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران،
جغرافیای مهربانی.
مهربانی سخت نیست، گاهی فقط باید لبخند زد، گاهی فقط باید نوازش کرد و گاهی باید امید بخشی. من فرشته‌ای میشناسم که هیچگاه آسمان صورتش از نور خالی نمی شود و هر کلامش شعریست به سوی عشق، چرا که خوب می داند آدم ها بیشتر از هر چیزی به امید محتاجند، به عشق، به رویا و به لحظه‌ای آرامش. من فرشته‌ای می شناسم که می تواند این آرامش را به دیگران ببخشد و این فرشته در آسمان ها نیست، روی زمین است، درست در قلب تو.
ایران جغرافیای مهربانی.
ایران جغرافیای مهربانی.
کمی به آینه نگاه کنی، آن وقت فرشته مهربانی را میبینی نشسته در روشنترین نقطه دلت، با لبخندی رویایی و برایت شعر زمزمه میکند تا تو را به سمت عشق بخوانم.
زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست، بلکه لحظاتی است که قلبت محکم می‌زند. به خاطر خنده، به خاطر اتفاق‌های خوب غیر منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی، به خاطر دوست داشتن‌های بی‌حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید.
انتقام از این انقلاب دارد، به مرگ روشن کنش که دنیا حساب دارد. رجز بخوان میهنه سلاحشور و قهرمانم، که یابه های یزید دوران جواب دارد. به مگر از گلیم خود پیشتر نهد پا، به پیش بازش وطن هزاران شهاد دارد. برای من رو شده من را بهانه مانده برای ماندم، نه چشم من لحظه ای تمنای خواب دارد. حوالی ما به هر شهیدی گلی شکفته، معطر از عشق مادرانش گلاب دارد. قسم به آیات فتح قرآن که فاتحانیم، هنوز دنیا حساب دارد، کتاب دارد. چقدر شب می شکافد این رود روشنایی، چقدر این مرز پرگوهر آفتاب دارد. که نقشه انتقام از این انقلاب
یاوه های یزید دوران جواب دارد.
و حالا ترانه باران رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. گزارشگر بهار حیات. کاری از حسین مشفق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. با عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید خدمت شنوندگان محترم از رادیو فرهنگ، برنامه ترانه باران. بنده دکتر نریمان احمدی، مدرس دانشگاه ها در شهرستان سنندج. موضوعی که در خدمت هستیم سفره های نظری و فرهنگ زیارت در استان کردستان است. کلن بحث زیارت بر اساس یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: کنت نهیتکم عن الزیاره فزروها فانها تذکرکم الاخره. بر اساس این حدیث صحیح زیارت سه مرحله داشته است. این حدیث نشان می دهد که در طول تاریخ همیشه بوده. در ادامه هم فلسفه زیارت رو می فرماید به خاطر این که زیارت رفتن شما رو یاد آخرت می اندازد. یعنی بیشترین نفعی که زیارت داره برای ما زندگان است که وقتی به زیارت می رویم یاد آخرت می افتیم. یاد این می افتیم که کسانی که اینجا خوابیدن زمانی مثل ما زنده بودند، کسانی بودند که زمانی زندگی می کردند، خانواده داشتند، خونه داشتند، امید به زندگی داشتند و الان زیر خاکند. اینه که انسان وقتی به زیارت می رود به این فکرها می افتد و سعی می کند که رفتار و اخلاق خود را درست کند و سعی می کند که تا انجایی که شده از حرص و طمع و آزار رساندن به دیگران دوری کند. بعد از این که پیامبر راه درست را بهشون نشان دادند و شیوه صحیح زیارت را بهشون نشان دادند، زیارت را براشون دوباره مجاز کردند. فرهنگ زیارت در کردستان بر اساس اینکه مردم اکثرا مسلمان هستند و اهل سنت هم هستند، بر اساس قرآن و سنت پیامبر است، مانند بقیه جاهای ایران اسلامی. مردم بر اساس شیوهی که پیامبرشون براشون به جا گذاشته و راهنمایی‌های پیامبر و بزرگان و امامان به زیارتگاه ها می روند در روزهای خاص و ساعتهای خاص، به خصوص در اواخر هفته و به ویژه در نزدیک عیدها و جشنها، همان گونه که به زیارت زندگان و ملاقات زندگان و دیدار با زندگان و خانواده و آشنایان میرن، مردگان را هم همین جوری فرض کرده و به سری انبیانها میزنند. سر زیارت رفته براشون دعای خیر، فاتحه و قرآن میخوانند. اینه که فرهنگ زیارت در کردستان همیشه زنده و پابرجا بوده و همیشه مردم به دید احترام به آن نگاه کردن و به عنوان یک مراسم مذهبی و یک مراسم دینی به آن توجه زیادی نشان دادند، از کوچک و بزرگ، از مرد و زن به زیارت رفته و در اواخر هفته در روزهای پنجشنبه بیشتر میرن سر زیارت و فاتحه و قرآن و دعای خیر برای اموات را حتما در نظر دارن، به علاوه خیرات و احسان و نزوراتی که برای اونها میکنن به امید این که مردگانشون روحشون شاد باشه و در حضور خداوند و در دنیای بعدی اونجا زندگی خوبی داشته باشن و خداوند از آنها راضی باشه و اینها هم عقبه خوبی و صدقه جاریهی برای پدر و مادر به ویژه و برای کسانی که فوت کردن باشن، به امید این که باقی مانده ها و نسل های بعدی و اولاد ما هم برای ما این کار رو بکنن.
از حکایت دل به میان می آید، حکایت سفره‌های نظری، حکایت بخشش دل است، بخشش در راه رضای او و او امید است، امید بر گشایش تمام قفل‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما امروز اومدیم به استان کردستان و الان در زیارتگاه بی بی هاجر خاتون در شهر سنندج واقع در محله سرتپاله هستیم. با ما همراه باشید. سلام.
سلام علیکم.
طاعت و عبادت قبول باشه.
ممنونم.
این سفره نظری که اینجا پهن شده مال شماست؟
بله بله.
میشه برامون بگین که نیتتون از پهن کردن این سفره نظری چی هست؟
والا نظر داشتیم.
میشه بگین که چه نظری داشتیم؟
والا نظر داشتیم بچه های من دب مزن، سر زندگیشن، سر کارشن، جوانه بیکر سر کار برن، خدا بهشون کمک کنه. از خدا طلب داریم خدا بهشون کمک کنه.
ایشالله ایشالله. برامون از این سفره نظریتون بگین که بیشتر چه غذاهایی رو سر این سفره ها میذارین؟
والله حلوا میذارن، نقل میذارن، شل زد میذارن، نقل رمی تو این کیسه های پلاستیکی میذارن، بش میکنن برای کسانی که مثل من نظر دارن، اونم از اون نقل بخورن نظرشون ادا بشه.
به غیر از زیارتگاه بی بی هاجر خاتون چه زیارتگاهی در شهر سنندج وجود داره؟
والله پیرومد هست و پیر محمد و خیرزنه که تو عبیدر سنندج است و تپش همه باقر رو، والله این را در خاطر دارم که تو شهر من هست.
تو ایام خاصی به این زیارتگاه ها میرین؟
آره تو هفته مثلا شبهای سه‌شنبه و شبهای پنج‌شنبه و جمعه میریم. اونجا فتح همین خانه واسه مرده های من که برسد.
چه سفره های نظری تو استان کردستان به پا میشه؟
والله سفره بی بی سه‌شنبه داریم، سفره حضرت عباس داریم، والله سفره حضرت فاطمه زهرا میندازیم. این سفره ها رو داریم دیگه.
این سفره ای که الان شما پهن کردی این سفره نظریه
حضرت فاطمه زهرا است.
قبول باشه.
ممنونم.
پهن کردن این سفره های نظری چه تأثیری تو زندگیتون داره؟
والله انداختن این سفره ها غیر از وقت دعا میکنیم و اینا، جمع میشیم زنای فامیل همسایه با هم جمع میشیم، از مشکلات هم دیگر میپرسیم، صبوری میشیم واسه هم دیگر، صندوق میذاریم، کسی که مشکل مادی داشته باشه مشکلش با اون صندوق حل میشه.
چه دعاهایی سر این سفره نظری میکنیم؟
والله دعا میکنیم خدایا به این سفره برکت بده، به بانی این سفره رحمت بده، ارزوهای ما را برآورده کن، اونایی که تو این کار دست داشتن سلامتی بده، خدایا در قیامت غذای بهشتی نصیب من کنه.
انشالله که نصیبتون بشه و نظر و نیازتون قبول درگاه حق باشه.
دعای خاصی رو که مال مراسم سمن و پزان هستش تو این مراسم اینها رو قرائت میکنن. بعد هر کسی هر نذر و نیازی که داره میره و با اون حالا معمولا پاروهای خاصی چون در حجم وسیع و زیادی این سمن و پزان انجام میگیره با اون پاروهای خاص سمنو رو هم میزنه، حاجت و نیاز خودش رو از بانو حضرت فاطمه زهرا میگیره. بعد از این که چون این سمنو شرایط خاصی برای پخت و پزش وجود داره و حدوداً یه هفته طول میکشه، 3-4 روز بعدش برای تمام اون افرادی که نذر گرفتن از این سفره حضرت فاطمه و تو اون فضا شرکت داشتن، اون سمنو رو به رسم این که خودشون هم شریک باشن تو این نذری تو این سفره برای همه افراد میفرستن و ازش استفاده میکنن و به کسانی که حالا مریض هستن، نذر خاصی دارن، نیاز خاصی دارن، در حد یک قاشق کم هم بوده در اختیار اونها قرار میدن که اونها هم بتونن از این سمنو استفاده بکنن و ازش نذر و حاجت بگیرن. این یکی از فرهنگ‌های سفره‌های نذری در استان کردستان هستش. نظر دیگر مشکل گشا هستش که این مشکل گشا برگرفته از شاه مشکل گشا هستش. تو این سفره نظری یک آجیل و تنقلات خاصی، حالا شکلات نقل‌های خاص منطقه خودمون هستش، بادام زمینی، پسته، آجیل، کشمش و سایره، حالا بسته به این که هر فردی چه چیزی رو انتخاب میکنه، در قالب بسته‌های کوچیکی اینها رو بسته‌بندی میکنن، ازش نذر میگیرن، شفا دادن مریض، ازدواج، شغل جوانانه، هر نذری که هر فردی بسته به نیاز احساس نیاز میکنه در نظر میگیره و میاد اینو بین افراد پخش میکنه. افراد هم از این مشکل گشا که استفاده میکنن، 1% رو خودشون میخورن، 1% رو بر میدارن برای زمانی که خودشون میخوان همین کار رو تحت عنوان نذری انجام میدن. بعد میان اون درصدی رو که باقی مانده با مشکل گشای خودشون و با آجیل نذری خودشون آمیخته میکنن. نیتش اینه که پیوند و ارتباط ایجاد بکنن بین نیاز خودشون و نیاز اون طرفی که قبلا این فرد رو، این شاه مشکل گشا رو واسطه قرار داده که از درگاه خداوند درخواست قبول کردن دعا و نذر اینها رو انجام بده. این رو با هم قاطی میکنن و اونها رو هم در دعا و نیایش های مجدد خودشون دخیل میکنن و به نوعی این ارتباط و هم نوع دوستی رو بین افراد و بین ساکنین شهر ما، این ارتباط رو برقرار میکنن.
شخصیتی به نام هاجر خاتون که به خواهر امام رضا معروف هستند، پیر محمد، شیخ راج و خضر زنده، اینا کسانی هستند که مردم به زیارتشون میرن و اعتقاد دارن که خداوند برکت اینها و بزرگواری اینها کمکشون میکنه، نیازهاشون، دعاهاشون، وقتی که فرزندی از خدا میخوان، وقتی که ازدواج میخوان، وقتی که هر طلب و خواسته از خدا دارن، اینا میرن سر این زیارتگاه. هر کدوم از این بزرگان به چیزی معروف هستن که مردم میشناسن. وقتی که میرن سر زیارتی میدانن که اونجا چی بخوان و برای چی میرن و معمولا زیارتگاه ها معروف هستن هر کدام به چیزی.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود و قراری که برنامه هایی رو تقدیمتون کنیم، برنامه زندگی خواهیم داشت ساعت 17 با عنوان هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ که علاقه مندان به این برنامه میتونن رأس ساعت 17 این برنامه رو بشنوند. راه های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558 بوتیقا عنوان